فرده با درود فراوان به رادیو فردا گوش میکنید. ناتو برای اولین بار در لیبی از بالگردهای تهاجمی استفاده کرد. وزیر دفاع آمریکا از ایجاد فرصت برای گفتگو با طالبان سخن گفت. و القاعده با انتشار ویدیو جدیدی خواهان انجام جهاد به شکل فردی شد. ناتو روز شنبه اعلام کرد برای نخستین بار از بالگردهای تهاجمی برای حمله به خودروها، تجهیزات نظامی و نیروهای وفادار به معمر قذافی در لیبی استفاده کرده است. یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد در این حمله از بالگردهای آپاچی استفاده شده است. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز شنبه گفت فشار نظامی بر طالبان میتواند به ایجاد فرصت‌های واقعی برای گفتگوهای صلح بیانجامد. آقای گیتس که در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور سخن میگفت افزود امکان نوعی گفتگوی سیاسی و آشتی آنقدر میتواند واقعی باشد که امید به پیشرفت را ایجاد کند. وزیر دفاع آمریکا افزود اگر طالبان میخواهد در آینده افغانستان از موقعیت سیاسی برخوردار باشد، باید ارتباط خود با القاعده را قطع کرده و اسلحه های خود را تسلیم کند. به گفته یک مرکز آمریکایی که بر فعالیت های سایت سازمان القاعده نظارت دارد، این گروه با انتشار یک ویدیوی دو قسمتی در 100 دقیقه که به نظر می رسد پس از مرگ اسامه بن لادن تولید شده، از افراد می خواهد با اقدام های فردی به گفته این سازمان در خاک دشمن دست به جهاد بزنند. در میان چندی نفری که در این ویدیو سخن گفتند، ایمن از زواهری، مرد شماره 2 القاعده و همچنین یک شهروند آمریکایی به نام آدام گادهن به چشم می‌خورند. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه از اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در فرستادن نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با نیروهای دولتی لیبی بدون تایید مجلس به تندی انتقاد کرد. قانونگذاران آمریکا از اینکه در مدت نزدیکی به 3 ماه گذشته دو طرف درگیر در لیبی دچار ناکامی‌هایی شده‌اند و هیچ چشم‌اندازی مبنی بر پایان مناقشه دیده نمی‌شود نیز انتقاد کردند. هرچند نمایندگان مجلس از صدور دستور خروج بیدرنگ نیروهای آمریکایی چشم‌پوشی کردند، ولی طی لایحه‌ای خواستار آن شدند که آقای اوباما ظرف 14 روز آینده پیرامون اهداف مأموریت لیبی از جمله هزینه این مأموریت و همچنین تأثیر آن بر 2 جنگ دیگر آمریکا در عراق و افغانستان توضیح دهد. این لایحه الزام‌آور نیست. مراسم یادبود سرکوب خونین معترضان میدان تیانانمن پکن امروز شنبه در پارک ویکتوریای هنگ کنگ برگزار می شود. گروه های طرفدار دموکراسی امیدوارند بتوانند حدود 150 هزار نفر از مردم را در 22 ومین سالگرد سرکوب اعتراض های میدان تیانانمن گرد هم آورند. صدها و شاید هزاران نفر از مردم و دانشجویانی که در میدان تیانانمن پکن گرد آمده بودند، پس از 6 هفته در شب 3 ژوئن 1989 در حمله تانک ها و سربازان ارتش چین جان باختند. پاپ بندیکت 16 رهبر معنوی کاتولیکای جهان امروز شنبه عازم کرواسی می شود. پاپ در حالی از این کشور که نزدیک به 90% جمعیتش را کاتولیک ها تشکیل می دهند دیدن می کند که پیشتر همواره از عضویت کرواسی در اتحادیه اروپا حمایت کرده بود. واتیکان یکی از نخستین کشورهایی بود که استقلال کرواسی را در سال 1991 به رسمیت شناخت. در اینجا می‌پردازیم به برنامه مجله پیک فرهنگی هفتگی با مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با اولین شماره سال دوم این هفته نامه و با آخرین شماره فصل نامه سیاوشان چاپ تهران در گفتگو با علی حاج قاسم علی سردبیر مروری بر این شماره و مطالب شماره آینده از جمله
این آخرین شمشه با مصاحبه مرحوم مهندس صحابی بود که در مورد مسئله سیاسی روز به بحث نظر نشست.
با نمایش رشت شهر زنان در گفتگو با آیت نجفی کارگردان در برلن درباره روایتی از اعدام دلارا دارابی، دختری که در 17 سالگی مرتکب قتل شد.
و من احساس کردم چقدر راحت ما یه قصه رو بزرگ میکنیم، جهانی میکنیم، ولی با یه قصه دیگه که میاد این ماجرا فراموش میشه.
و با اجرای سالار عقیلی، خواننده موسیقی ملی ایران، به زودی در جشنواره موسیقی عرفانی جهان در شهر فز مراکش.
بخش فارسیش رو من اجرا خواهم کرد. 7 خواننده هستن، 2 از مراکش هستن، 2 هم از مغولستان هستن، یک شخص دیگری هم از هلند و یک خانم دیگری هم هستن که بزرگ شده فرانسه هستن و ایرانی هستن.
آخرین شماره فصلنامه سیاوشان در تهران منتشر شده است و شماره بهار آن هم در راه است. فصلنامه سیاوشان فصلنامه است مستقل، عمدتاً حاصل کار داوطلبانه دست‌اندرکاران اصلی آن که در آن موضوعهای تحلیلی، پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و هنری جداگانه اما در کنار هم ارائه می شوند. در تازه ترین شماره این فصلنامه از جمله این عناوین به چشم می خورند: شعرهایی از الکساندر پوشکین، ترجمه غلام حسین معتمدی، رومن پولانسکی از امید روحانی، مقدمه شرح تراکتاتوس از سروش دباغ، اینترنت مددرسان دموکراسی از محمود صدری، آذربایجان و اران از عنایت الله رضا، غرور ملی از چشمانداز روانشناسی اجتماعی نوین از حسین مجتهدی و اصلا ترانه به چه درد می‌خورد از افشین یداللهی. اما بیشترین تعداد مطالب این شماره سیاوشان، شماره 12، درباره اسدالله مبشری است، حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، سردبیر روزنامه کیهان در دوره کوتاه و اولین وزیر دادگستری ایران در پی انقلاب بهمن 1357. مرور درباره همین مطالب در آغاز گفتگویی با ویراستار سیاوشان علی حاج قاسم علی در تهران. آقای علی حاج قاسم علی، اول یه مروری بکنیم بر مطالب این شماره آخر سیاوشان.
در این شماره اخیر که شماره 12 ما باشه، پرونده ویژه‌مون اختصاص دادیم به آقای دکتر اسدالله مبشری، از قضات خوشنام عالی رتبه کشورمون و وزیر دادگستری در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان. در پرونده ویژه ما مقالاتی از اندیشمندان مختلف اینجا عنوان کردیم که در زمینه قوه قضاییه و در نهایت قاضی و عدالت به بحث و نظر نشستن. و البته در یه مراسم آیینی که برای مرحوم مبشری در سالهای 69-70 گرفته شده بود یه تعدادی سخنرانی داشتیم. چون سخنرانی ها به طور خلاصه با در این قسمت اومده که از شخصیت‌های مختلفی هست، من جمله آقای مسعود نصرت‌الله امینی، مهندس علی قلی بیانی، مهندس مهدی بازرگان، سید محمد رضا جلالی نایینی، آقای انجلی شیرازی و آقای باقر باباشاهی که اینا اکثرشون متاسفانه در بین ما نیستن، ولی سخنرانی‌هاشون رو ما اینجا با کمی تلخی آوردیم که به نظر خوانندگانمون برسه. در زمینه دیباچه اول ما از آقای میرشمس شهشهانی که اولین دادستان بعد از انقلاب بود در مورد آزادی و عدالت مطلب دادن عنوان کردیم. یه مصاحبه داشتیم با آقای دکتر احمد سعد هایسه جوادی که نقد و نظرشون رو در مورد قوه قضاییه و کلاً عدالت و قاضی عنوان کرده بودن. آقای مهدی پرهام در مورد خود مبشری مطلب داشتن که ما گذاشتیم قسمتی از نخستین سرمقاله کیهان در هنگام سردبیری دکتر مبشری رو ما در این شماره گنجوندیم. در همون زمان آقای دکتر نورعلی پابنده یاری از دکتر مبشری در روزنامه گذاشته بودن که اونو ما عیناً منعکس کردیم. خود دکتر مبشری در مورد فوت طالقانی مطلبی نوشته بود که بسیار جالب بود، ما اونو آوردیم. و یکی از دوستانمون در مورد حقوق بشر و آزادی نهایی در اندیشه دکتر مبشری مطلب داده بود. در نهایت چون که ایشون دستی در ادبیات هم داشتن، نامه از آقای نیما یوشیج بود که به دکتر عبدالله مبشری منتشر شده بود، اونو ما در این مطلب آوردیم. نامه های مختلفی از آیت الله عظما میلانی به ایشون بود. شعری در مورد دادگستری قضاوت از آقای ادیب برومند چاپ کردیم. نقش علم حقوق در توسعه رو با آقای محسن فرشاد به بحث نشستیم. آقای دکتر محسن فرشاد از اساتید علم حقوق و متافیزیک هستند. بررسی کارنامه نیروی مصدقی در عدلیه در پیوند و مسائل بین‌المللی رو با آقای دکتر باوند مصاحبه داشتیم. و در نهایت بررسی تاریخی عملکرد نیروهای مصدقی در عدلیه با آقای حسین شاه‌حسینی که این پرونده ویژه ما بود در شماره 12.
هر دفعه دست کم یک چهره رو، معمولاً یک چهره شاخص رو برمی‌گزینین برای بحث و بررسی درباره کارنامه و زندگیش در سیاوشان. شماره پیش ویژه پرویز ورجاوند بود، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران و همینطور سخنگوی جبهه ملی ایران در سالهای پیش از درگذشت. و این شماره همونطور که گفتید ویژه اسدالله مبشری بود با معرفی که خودتون ارائه دادین، همینطور مترجم آثار فلسفی از جمله آثار کارل یاسپرز روانشناس، محمد ارکون اسلامشناس مترجم متون مربوط به حقوق بشر، شاعر که در دوره عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بود. مبنای انتخاب این چهره ها که هم وجهه سیاسی دارن و هم فرهنگی چیه؟
چهره هایی رو بررسی میکنیم که بهشون کمتر پرداخته شده در این مدت. هیچ کس مثلا منکر شخصیت دکتر فاطمی مرحوم دکتر شریعتی نیست، ولی در این سال ها به این چهره ها بیشتر پرداخته شده. ولی یک سری چهره ها گمنام از دید عموم مونده و ما وظیفه خودمون دونستیم که این چهره ها رو بررسی و نقد و نظر کنیم و به نظر خوانندگانمون برسونیم. مثلا این جمله در بحث آتی که شاید در این 30 سال اخیر خیلی کم بهش پرداخته شده، در فصلنامه آینده که بزودی امیدواریم که منتشر بشه، در مورد چهره و نقد و نظرات مرحوم خلیل ملکی بنیانگذار حزب زحمتکشان نیروی سوم پرداختیم.
در کنار مقالاتی که درباره خلیل ملکی منتشر میکنین در شماره آینده، مهمترین مطلب دیگه چیه؟
بیشتر مطالب ما در قسمت تاریخ و روانشناسی متمرکز شده و در بحث اندیشه و هنر. در قسمت اگر اجازه بدین اندیشه بگم، مصاحبه‌ای دقیقا در تاریخ 23 فروردین ماه سال جاری در منزلمون تشکیل دادیم به دعوت فصلنامه سیاوشان که در اون میزگرد مرحوم مهندس صحابی هم حضور داشتن. اینو در قسمت اندیشه شاید بشه گفت یکی از مهمترین نقطه‌ای که ما الان در فتنامه آتیمون منتشر خواهیم کرد این مصاحبه است. البته یه میزگردی بود، تصمیم گرفتیم دو نفر از منتقدین دولت مرحوم دکتر مصدق و دو نفر از کسانی که اعتقاد دارن که راهی که دکتر مصدق رفت در ملی شدن نفت و مبارزه با استعمار و استبداد کمک کننده بود در مورد حقوق بشر، دو گروه متقابل دعوت کردیم که به بحث نظر بشینن. مرحوم مهندس صحابی اولین کسی بود که دعوت ما رو پذیرفت. از این طیف آقای دکتر باوند که در حال حاضر سخنگوی جبهه ملی هستن هم ایشون تشریف آوردن. از گروه منتقدین که اعتقاد داشتن شاید راهی بهتر از ملی کردن صنعت نفت هم وجود داره، جناب آقای دکتر صادق زیباکنا استاد دانشگاه تهران رو دعوت کردیم و آقای مهندس ایرج امینی پسر مرحوم علی امینی نخست وزیر زمان شاه در سالهای حدود 1340 که مصادف میشد با جبهه ملی دوم به بحث در این مورد نشستن و این آخرین شاید میشه گفت مصاحبه مرحوم مهندس صحابی بود که در مورد مسائل سیاسی روز به بحث نظر نشست. این در قسمت اندیشه چاپ خواهد شد، انشالله امیدواریم که به زودی مطلب دارد.
این میزه گرد یا مصاحبه مربوط به 4 روز قبل از اینه که عزت الله صحابی به کما بره اینطور گزارش شده، درسته؟
بله بله، در روز سه‌شنبه بود 23 فروردین آقای مهندس اومدن، بعد چون که می‌دونیم که یک یادنامه‌ای که منتشر شده بود در اوایل انقلاب برای خلیل ملکی، دیباچه اولش رو آقای مهندس صحابی زحمت کشیده بودن. من از ایشون قبل که دفتر مجله رو ترک کنم خواستم که ما چون که شماره آینده‌مون مربوط به سوسیالیست‌های نهضت ملی به خصوص بحثمون روی شخصیت خلیل ملکی، شما مطلع به ما بدین. ایشون گفتن که بنده به خاطر بیماری الان یه مقداری در نوشتن مشکل دارم، ولی اگر وقت بذارین بیان چی که تو ذهنم باشه گفتن کمک بشه به قنای مجله و این شماره که مربوط به ملکیه. خب ایشون از نزدیک هم تو که به من گفتن با ملکی آشنایی نداشتن، ولی میگفتن که از افتخارات ما این بود که در دهه 40 ما مجلات علم زندگی رو میخوندیم و از این موضوع خیلی استفاده میکنیم. واسه ما که نیروهای مذهبی مثلا نهضت ملی بودیم خیلی مطالب نوآور و جالب بود در این زمینه و ما هیچ ابایی از این موضوع نداشتیم و میخوندیم و از این موضوع بسیار استفاده میکردیم. 4-5 روز بعد زمین میخورن، پاشون میشکنه، تحت عمل جراحی قرار میگیرن که مشکل خونی داشتن، متعاقب اون خونریزی مغزی میکنن که عمل جراحی مفید فایده نیست، ایشون به کما میرن و بعد از مدت طولانی متاسفانه فوت میکنن.
آقای علی حاج قاسم علی، شما سردبیر خب این سیاوشان هستین و شماره 12 آخرین شماره سیاوشان شماره پاییز و زمستان 1389 از حالت فصلنامه خارج شده سیاوشان؟
نه، مشکلات عدیده داشت، دست به گریبان، کمک مالی از جایی نداریم. این توسط خود دوستان تهیه میشه و مطالب توسط خود دوستان جمع میشه. کار سعی میکنیم در نهایت حرفه‌ای روزنامه نگاری باشه، ولی خب مشکلات عدیده‌ای هست که اگر دوستان در مجله نگاه کنن از تمام قسمت‌ها وجود داره. این یه خود تعلل که البته امیدواریم این سری دیگه ما بتونیم هر فصل بدیم و انشالله آخر خرداد فصلنامه جدید به دست دوستان برسه. این تعلل رو از سمت ماست، نه مشکل خاصی نیست، ولی تعلل و مشکلات از سمت ماست که نتونستیم به موقع در بیاریم.
پیک فرهنگ.
تازگی نمایشی به نام رشت شهر زنان به کارگردانی آیت نجفی در برلین به نمایش در اومده که به ویژه با استقبال تماشاگران آلمانی روبرو شده است. روایتی از زندگی دلارا داراوی که حدود 2 سال پیش اعدام شد به جرم قتل در 17 سالگی. حکم و اعدامی که در محافل جهانی و رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت و با واکنش محافل حقوق بشری روبرو شد. برای خبر گرفتن از چند و چون این نمایش با همکارم شیرین فامیلی در برلین همراه می‌شویم.
نامه رشت شهر زنان ماجرای سفر دو زن به این شهر است که زادگاه دلارا دارابی است. به همین دلیل هم کارگردان آیت نجفی نمایشنامه را رشت شهر زنان نامیده است. نمایشنامه 7 روز از زندگی دلارا دارابی است که هر روز نامی دارد و در 7 صحنه به نمایش در می آید. این نمایشنامه که برای کارگردان آن تجربه متفاوتی است با صحنه روز آخر زندگی دلارا دارابی آغاز می شود. این روز دین سالاری نام دارد و 6 روز دیگر روشنگری، ترس، عشق، کامیابی و شاعرانگی. آیت نجفی کارگردان نمایشنامه رشت شهر زنان درباره اینکه چرا نمایشنامه از روز آخر زندگی دلارا دارابی شروع می شود به مسئله مرگ زن در داستانهای کلاسیک اشاره دارد.
توی درامای کلاسیک معمولا وقتی که زن میمیره داستان ادامه پیدا میکنه، ولی مرگ امیرس تموم میشه، یعنی با مرگ اوفلیا هیچ وقت تراژدی تموم نمیشه، با مرگ حملتی که تراژدی تموم میشه. هست البته نمایشنامه هایی که با مرگ زن تموم میشه، ولی به شکل غالب همیشه با قهرمان مردی که قصه تموم میشه. طبیعتا ما فکر کردیم که حالا که قهرمان ما کلن زن هست با مرگش کارو شروع بکنیم. برای همین روز اول ما دلارا رو داریم که اعدام شده، یعنی راجع به پایان زندگی بعد از مرگش داریم حرف میزنیم. روز دوم راجع به روز اعدامش داریم حرف میزنیم و بعدن میایم تا در واقع روز هفتم.
یکی از ویژگی‌های نمایشنامه رشت شهر زنان آن است که مستندی از زندگی دلارا دارابی ارائه نمی‌دهد، بلکه آمیزه‌ای از زندگی او و زندگی افراد عادی جامعه است. افرادی که میتوانند در ایران و یا هر گوشه دیگر جهان از جمله آلمان باشند. آیت نجفی.
7 مرحله زندگیش به شکل مستند روایت نمیشه. ما میبینیم که چه برخورد این مراحل توی زندگی خود ما داره. یعنی نمیخوام تحلیل بکنم که چرا دلارا این کارو کرد یا نکرد. من دارم فکر میکنم که اگر من تو شرایط دلارا بودم چیکار میکردم. این در واقع پرسشیه که مطرح میکنه. یعنی ما در واقع برخورد کردیم با اطلاعاتی که از زندگی دلارا هست، موجوده، و سعی کردیم ببینیم که تاثیر این برخورد با خود ما چیه. برای همین ما تلاش کردیم یه مقدار به سمت شخصی شدن ببریمش. یعنی به جای اینکه بیام یه بیانیه سیاسی بدیم، سعی کردیم خیلی شخصی به این قضیه نگاه کنیم. یعنی مثلا خب علت اعتراف دلارا به اینکه قاتل اونه، خب عشق زیادش بوده به دوستش و در واقع می‌خواسته از اون محافظت بکنه. خب ما اومدیم این پرسش رو کردیم که ما برای عشق چیکار کردیم، برای عشق حاضریم چیکار بکنیم. یعنی در واقع به جای اینکه بیام اونو تحلیل بکنیم که اون دختر چرا این کارو کرده، ما خب این اطلاعات رو داریم، یا حداقل اینطوری به ما گفته شده که دلارا به این خاطر اعتراف کرده که قاتله، که از دوست پسرش حمایت بکنه که اون اعدام نشه. و خب من میام این فداکاری و این گردن گرفتن گناه دیگری رو میام در شخص خودم بررسی میکنم و خب باهاش ما روز عشق رو با اون میسازیم و روزهای دیگه هم همینطوره. یعنی در واقع بر اساس بخشای از زندگی دلارا که به اون روز مربوط میشه، ما سعی میکنیم برخوردهاشو در خودمون بازسازی بکنیم.
این نمایشنامه متشکل از روایت‌های مستقل و متفاوت است که هیچ کدام با یکدیگر پیوندی ندارد و تماشاگر نمیتواند یک داستان یا یک قصه را دنبال کند. آیت نجفی در این باره میگوید:
یعنی این کلان سیستم داستان نگفتن، سیستمی که من همیشه کار میکردم، یعنی حتی ایرانم که کار میکردم خیلی به این علاقه من بودم. من فکر میکنم که داستان در واقع توی تئاتر چیزیه که توی ذهن تماشاگر ساخته میشه، نه چیزی که روی صحنه هست. یعنی برای من یکی از تفاوت‌های خیلی عمده برای خودم در واقع وقتی که تئاتر کار میکنم یا فیلم کار میکنم اینه، احساس میکنم توی تئاتر تماشاگر این فرصت رو داره که قصه رو خودش بسازه. برای همین در واقع همیشه یه متریالی رو سر راش میگذارم و سعی میکنم اینو جوری بچینم که هر کس داستان رو اونجوری که خودش میخواد بسازه. اینو توی تئاتر قبلی من تهران بانو کاملا تجربه کردم.
در نمایشنامه رشت شهر زنان که سفری 7 روزه و مجازی به سوی مرگ است، 4 هنرمند ایرانی و آلمانی بر روی صحنه ایفای نقش میکنند و نمایشنامه به زبانهای آلمانی و در بخشهای انگلیسی است.
Damit er in der Wärme besser aufgeht. Und das will sie spüren. Und sie zieht sich aus und sie drückt sich in diesen Teig hinein. Sie drückt sich und drängt sich und wälzt sich zurück zur Sonne und sieht...
آیت نجفی، کارگردان نمایشنامه رشت شهر زنان، درباره اینکه چه موجب شد نمایشنامه‌ای درباره زندگی دلارا دارابی تهیه کند میگوید:
زمانی که زندگیم به طور خیلی جدی داشت تو برلین شروع میشد، اولین چیزی که منو به سمت ایران برگردون نمایشگاه نقاشی دلارا توی دانشگاه تئو برلین بود، سال 2007. وقتی که رفتم کارهای دلارا رو دیدم، موقع اصلا هیچی از داستانش نمیدونستم. شروع کردم راجع به قصهش خوندم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی برام مهم بود که این یه کاری رو داستان زندگی این دختر بکنم. اون موقع دلارا زنده بود و مطمئن بودم که زنده میمونه، یعنی مطمئن بودم که این حکم اعدام اجرا نمیشه. بعد که دلارا اعدام شد، اصلا طبیعتاً خیلی ناراحت شده بودم، مثل هر کس دیگه طبیعتاً اعدام میشه، ولی چون با داستان دلارا یه مقدار کار کرده بودم، روش مطالعه کرده بودم، کاراشو دیده بودم، خب یه مقدار بیشتر ناراحت شدم. متأسفانه اتفاقی که افتاد این بود که بلافاصله بعد از اعدام دلارا ماجراهای جنبش سبز به وجود اومد و اصلا هیچ خبری از دلارا نشد، یعنی اصلا به طور کامل فراموش شد داستان اعدام این دختر. و من احساس کردم چقدر راحت ما یه قصه رو بزرگ می‌کنیم، جهانی می‌کنیم، تو همه دنیا راجبش حرف می‌زنیم، ولی با یه قصه دیگه که میاد، با یه اتفاق دیگه که میاد، این ماجرا فراموش میشه. این بود که من احساس کردم که دوباره به سمت این داستان این دختر برگردم، ولی این بار به این نیت که ما چقدر راحت میتونیم یه قصه رو فراموش بکنیم و البته چقدر راحت میتونیم از یه قصه برای مقاصد خودمون استفاده بکنیم.
رشت شهر زنان 3 شب در برلین به نمایش درآمد و در هر 3 شب مورد استقبال تماشاگرانی که غالبا آلمانی بودند قرار گرفت.
و سرانجام اجرای سالار عقیلی، خواننده موسیقی ملی ایران، در 17 جشنواره موسیقی عرفانی جهان در شهر فز مراکش در روز 13 خرداد. سرآغاز این جشنواره اپرای چند زبانه لیلی و مجنون است، بر بستر سروده ای از نظامی گنجوی، شاعر ایرانی، با اجرای سالار عقیلی در کنار 6 خواننده دیگر از مراکش، مغولستان، هلند و فرانسه. شهرام میریان در گزارشی در این باره با سالار عقیلی گفتگو کرده است.
زهی اگر جبه لیلی ای بودن و گاهی جسم لیلی زیر این جامه، یا به خواب دیدمت یا به بیداری وقتی گفتم آتشم خاموش شد. جانم از جان او بود پیش از آن که آفرید شوی، این یگانگی عهدیست که هر کار بمیریم شکست نخواهد شد، ولی این یگانگی در هر حالتی جاودان است، حتی در تاریکی گور و سنگ.
شهر تاریخی فز در مراکش 17 سال از جشنواره‌ای را با نام موسیقی عرفانی جهان راه اندازی کرده. در این جشنواره که یکی از رویدادهای مهم هنری دنیا به حساب می آید، همسال مجموعه ای از چند نوع موسیقی، اهم از موسیقی اپرایی، پاپ و بومی و محلی ارائه می شود. آغازگر 17 جشنواره فز در مراکش اپرایی است با نام لیلی و مجنون، اثر آهنگساز فرانسوی آرمان آمار و با کارگردانی محمد ناصر خمیر. این اپرا دارای 7 خواننده از ایران، مراکش، مغولستان، هلند و فرانسه است که برخی از اشعار نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی را اجرا می کنند. خواننده ایرانی اپرای لیلی و مجنون سالار عقیلی است که در 4 بخش این اپرا اشعار نظامی را به صورت آواز و دکلمه اجرا می کند. آقای عقیلی پیش از این هم در اپرای دیگری با نام مارکوپولو با آهنگساز فرانسوی آرمان آمار همکاری کرده بود. سالار عقیلی برای اولین بار است که در جشنواره جهانی فز در مراکش شرکت دارد و سالهای پیش هم خوانندگانی مانند محمد رضا شجریان، پریسا و شهرام ناظری در این فستیوال موسیقی حضور داشتند. آقای سالار عقیلی، خواننده جوان و سرشناس ایرانی، در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای اپرای لیلی و مجنون بیشتر گفته است.
اجرای اپرای لیلی و مجنون با آهنگسازی آقای آرمان آمار که اهل فرانسه هستن و کارگردانی آقای محمد ناصر خمیر که من قبلا در واقع فیلم بابا عزیز که من با ایشون کار کرده بودم، این اپرا رو تمرین با ارکستر مجلسی پاریس برای اجرای این اپرا از ایران بخش فارسیش رو من اجرا خواهم کرد. 7 خواننده هستن، 2 از مراکش هستن، 2 هم از مغولستان هستن، یک شخص دیگری هم از هلند، یک خانومی هستن و یک خانم دیگری هم هستن که بزرگ شده فرانسه هستن و ایرانی هستن، خانم آریانا وفاداری که ایشون هم بخش اپراش رو در واقع اجرا خواهند کرد و یک شب اجرا در افتتاحیه فستیوال داریم با فرانسوی ها و هلندی ها و مغولستان و مراکشی ها اجرا خواهد شد.
به این ترتیب آقای سالار عقیلی، با توجه به گفته های شما، اپرای تازه لیلی و مجنون اثر آهنگساز فرانسوی آرمان آمار چند زبانه هستش که در شب گشایش جشنواره موسیقی در شهر فز در مراکش اجرا میشه.
بله بله، خیلی سخت بود اتفاقا به خصوص برای خواننده های دیگه، چون اینا همه متن ترجمه شده و برگردونده شده. مثلا برای خانم آریانا و فادری که گفتم خیلی مشکل بود که بتونم فارسی بخونم به صورت اپرا، چون یه مقدار سخت بود، به هر حال ایشون در یک جای دیگه بزرگ شده، برای سخت بود که بخواد اشعار فارسی رو بخونه با اپرا بخونه. به هر حال سعی کردیم که کمکشون بکنیم که بتونن به نحو احسن این کار رو انجام بدن و کارهای دیگه هم اینطور به زبان مثلا عربی برای مراکشی ها ترجمه شده بود. حتی یک خواننده دیگری داریم که ایشون هم فرانسوی هستن و اپرا قرار هست اجرا بکنن به زبان فارسی، ایشون دیگه کاملا فرانسوی هستن، یعنی اصلا با فارسی اصلا آشنایی ندارن و ایشون هم من تمام کلمات رو ریز به ریز و مو به مو براشون به فارسی که به انگلیسی در واقع نوشته میشه من براشون رو کاغذ نوشتم که بتونن این رو اجرا بکنن. هر دو تمرینا که خیلی خوب بوده، ضبط هم انجام شده و بعد هم که اونجا هم 2 شب با ارکستر باز تمرین داریم در خود مراکش.
خب آقای سالار عقیلی، شما صحبت از چند زبان کردین، حال و هوای اون بخشی رو که شما اجرا خواهید کرد چگونه است؟ مقصود از نظر شعری؟
بله، اونا اشعار نظامی هست، یک بخشیش هم به صورت دکلمه هست که من اجرا خواهم کرد، یک بخشیش رو هم باز دکلمه است ولی با آواز اجرا خواهم کرد. به هر حال فضا سازی که انجام میده ارکستر توی یک حال و هوای خاصی هست که خود آهنگساز آقای آرموند آمار این فضا رو در واقع ایجاد کردن برای ایشون. یه مقدار برای کسی که اولین بار بخواد این کارو بکنه مشکله، ولی من چون حال و هوا و فضای کارهای ایشون رو میدونستم و قبلا کار کرده بودم، در واقع میدونم که ایشون چی میخواد. تمامش رو بر اساس اون ارکستراسیونی که ایشون تنظیم کردن، بقیه‌اش همه اون چیزی که من میخونم همه آوازی و به صورت ایمپرووایز و بداهه هست، شاید رو صحنه تغییر بکنه حتی، به غیر از یک کار که اون حالت در واقع ریف داره.
افتاد چو خشم یار باشد، با تیخ مرا چو کار باشد، گفتاد چو خشم یار باشد، با تیخ مرا چو کار باشد. با خشم نبرد خون تمام شد، با یار نبرد I'm
گفتگو با سالار عقیلی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.